بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات قبل درباره دیدگاه قرآن کریم در باب معرفت خداوند متعال و راه‌هایی که از نظر قرآن برای شناخت خداوند برای انسان گشوده شده است و در اختیار انسان است مطالبی را عرض کرد و معلوم شد که از نگاه قرآن کریم در این باب سه راه در برابر انسان گشوده است. یکی راه عقل، تفکر عقلی، و دیگری راه دل یعنی تصفیه و تزکیه نفس از رذایل برای شهود حقیقت و جمال الهی، و سوم بهره‌مندی از وحی الهی به پیامبر گرامی اسلام. و این سه راه مکمل یکدیگرند، با یکدیگر ناسازگاری ندارند و یکی از آنها بدون دیگری کامل نیست، یعنی سه رکنند که با هم مسیر معرفت انسان را کامل می کنند. البته معلوم شد که راه تفکر عقلی از نظر تعداد آیات و توجهی که در قرآن کریم به این مسئله داده شده انصافاً در یک سطح بسیار بالاییست، درجه بسیار بالاییست. یعنی برخلاف اونچه که گاهی افرادی که مدعی تعبدند، یعنی میخواهند جنبه تعبد را تقویت کنند، از تعقل میکاهند یا به تعقل کم توجهی میکنند، برخلاف این نگاه قرآن این است که نه خیر، تعبد هم آهنگ و دوشادوش تعقل است و تفکر عقلی. حالا این نکته ایست که جای پژوهش و مطالعه بیشتر از این را هم دارد و می‌طلبد. من فکر می‌کنم وقتی که به قرآن بیشتر ما انس پیدا می‌کنیم و ارتباط با قرآن بیشتر پیدا می‌کنیم، می‌فهمیم به این نکته پی می‌بریم که نظام آموزشی ما در حوزه‌های علمیه خالی از خواستی نیست. یعنی اگر نتواند نظام آموزشی حوزه مسیری را در برابر طلاب علم، طالبان علوم دینی قرار بدهد که به تدریج به مرور زمان احساس نیاز به قرآن و احساس انس با قرآن بیشتر بکنند، یعنی اگر این نظام آموزشی چنین باری و نتیجه‌ای نداشته باشد، نظرم جای نقد داره، زیرا که قرآن سرچشمه و منبع معارف اسلامی است. اون وقت اگر نظام آموزشی ما به گونه‌ای باشد که کسانی که میخواهند به قرآن برگردن خارج از نظام آموزشی برمیگردن، یعنی متون درسی، برنامه های آموزشی به گونه این نباشه که در متن روز اعتقادی، فقهی، اصولی، ادبیات فصاحت، بلاغت، منطق و غیره. اگر تدبیری و تمهیدی اندیشیده نشود که انسان احساس کنه در فضا و هوای قرآن داره سیر میکنه، نه اینکه حالا یک اطلاعاتی را آدم انباشته کند، حالا یک وقت ممکنه براش توفیقی حاصل بشه، توجه خاصی به قرآن پیدا کنه، به قرآن برگرده، اما اگر این توجه نشد تا آخر خود را جدای از قرآن ببینه، بی‌نیاز از رجوع مستقیم به قرآن ببینه، فکر میکنم این واقعا نیاز به یک بازنگری داره. لذا همین مسئله ای که الان شما ملاحظه میفرمایید، با این که ما داریم گذری از این رد میشویم، میگذریم به عنوان یک موضوع محوری در بحثمون قرار ندادیم، در مقام بررسی یک دیدگاهی بودیم که الهیات عقلی را رد میکرد، تخطئه میکرد. این باعث شد که ما به این مسئله بپردازیم، ببینیم که در باب شناخت خداوند عقل و تفکر عقلی چه جایگاهی داره. ابتدا یک تحلیل و بررسی عقلانی کردیم و بعد به قرآن رجوع کردیم. حالا هر چی که به قرآن تأمل کنیم و شما اگر فرصت کنید و بالاخره این توفیق هم نصیب بشود، دادم قرآن را که مطالعه میکنه با این نگاه قرائت کنه، مطالعه کنه، ببینید آدم راضی نمیشه، دلکن بشه از این مسئله، یعنی میل داره که بیشتر وقت بگذاره، آیات رو بیشتر تأمل کنه. و در کنار هر آیه این که یه مقدار آدم تأمل میکنه، ببینی که دریچه هایی از معرفت باز میشود به جای توجه و تأمل داره. حالا با توجه به این نکته، من یک اولا مطلبی را که دیروز عرض کردم به لحاظ آدرس تکمیل کنم، که دوستانی که علاقه‌مند به رجوع به منابع هستند برای که اطلاعاتشون بیشتر بشه، در باب اون آیه شریفه سوره انبیاء، آیه 22 سوره مبارکه انبیاء که مربوط به برهان تمانع اصطلاحاً، عرض کردم که دو تقریر دارد، یک تقریرش تقریر عقلیه سطح متوسط و سطح نازل، و یک تقریر تقریر عقلی سطح عالی است. در بین کتاب‌هایی که به این مسئله پرداختن، یکی ارشاد الطالبین است، ارشاد الطالبین جناب مرحوم فاضل مقداد می‌شناسید، فقیه و متکلم بسیار برجسته است. در ارشاد الطالبین صفحه 251 تقریر کرده است دلیل تمانع را به همون سبک متعارف. بعد فرموده است فی هذا دلیل نظر، همون تقریر معمولی که اگر دو یا چند خدا یا آفریدگار باشه، تضاهم بین اراده های اونها به وجود میاد. لأن الله مسلم انه یمکن تعلق ارادت احده ما به خلاف ما تعلق به ارادت الاخر. قبول نداریم که اراده یکی از این دو خدا خالق بر خلاف اراده دیگری باشه. لأنهما حکیمان و حکیمن و یمتنع علیهما المخالفه. این مطلب را ایشان در کتاب ارشاد طالبین داره. در کتاب های اهل سنت هم شرح العقاید النسفیه مال آقای سعد الدین طفتازانی صفحه 28، شرح العقاید النسفیه، عقاید النسفیه بر اساس مذهب ماتوریدیه است. در اهل سنت یک شاخه از کلام و اعتقاداتشون ماتوریدیه، یعنی پیروان مذهب حنفی هستند در فقه ماتوریدیه. رئیسشون مؤسس این مشرب هست آقای ابو منصور ماتوریدی سمرقندی. متن مال ایشان ابو حفص عمر نسفی، چنین فرضی از علمای نسفی چیز هست، علمای ماتوریدی. آقای تفتازانی، سعد الدین تفتازانی که معروف هست و میشناسید، این شرح کرده و این معمولا کتاب درسی است. این شرح عقاید نسفیه کتاب در حد خودش خوبی. شرح حکمت الاشراق هم داره همین مطلب را، صفحه 151 شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی. اما حالا اون تقریر دیگرش، این آدرسی که عرض کردم، آدرس ها اینه که اون تقریر معروف قابل مناقشه است، میتواند اقناعی و خطابی باشه اما برهانی نیست، برهانی یقین آور نیست، بله اقناع میتونه بود. خب حالا آیا تقریری داریم که برهانی باشه از همین آیه؟ بالاخره آیه شریفی قرآنه، در قرآن کریم مانعی ندارد که گاهی مطلبی الزامی جدال احسن خطابی آمده باشه، چون خود خداوند میفهمد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. نه اینکه من باشه اشکال باشه، اما خب بالاخره اگر چنانچه مطلبی باشه که صدقه برهانی هم داشته باشد، مثل اون مثالی که عرض کردیم که آبی است که نازل می شود، هر کس به مقدار پیمانه اش استفاده می کنه، اهل خطاب بهره خطابی می بره، اهل برهان بهره برهانی ببره، این مسلما نیکوتر و مناسب تره. در این که آیا تقدیر دیگری هست، یکی آقای تفتازانی در شرح المقاصد، نه در شرح عقاید نسبیه، شرح مقاصد متن و شرح از خود ایشانه، کتاب المقاصد و فی علم الکلام و شرح المقاصد هر دو مال خود ایشونه و بالاخره یه آدم عالمی هم هست در بین متفکران اهل سنت اشاعره. آقای تفتازانی جزء شخصیت های درجه اول کلام حساب میشه. ایشان این تقریر را اونجا داره که بله میگوید ما میتوانیم این را به نحو دیگری تقریر بکنیم. حالا عبارتی که اینجا من یادداشت کردم اینه، میگوید لو وجد الهان قادران لکان نسبت المقدورات الیهما سوا، دو خدای قدرتمند و قادر مطلق باشه، نسبت ممکنات یعنی هر ممکن الوجودی، هر پدیده‌ای به اون دو یکسان است. اذ المقتضی للقدره ذاتهما، چه چیزی مقتضی این است که قدرت رو اونها تعلق بگیره، چی قدرت داشته باشند، قدرتشون را به این پدیده متعلق کنند؟ ذات هم دو خدایی هستن که قدرت یا عین ذاتشون هست یا لازمه ذاتشون هست، قدرت مطلق. ولی المقدوریه، چه چیزی مقتضی اینه که این پدیده مقدور واقع بشه، یعنی متعلق قدرت خدا قرار بگیره؟ اون چیه؟ الامکان، این که ممکن الوجوده، امکانش اقتضا میکنه متعلق قدرت باشه، اونم که مثلا واجب الوجود قدرت مطلق داره، ذاتش اقتضا میکنه قدرتش به این تعلق بگیره. هر کدام خب یه دونه پدیده است، اقتضا میکنه که قدرت او بهش تعلق بگیره افاضه کنه، اقتضا میکنه قدرت این دیگری بهش تعلق بگیره. حالا یا هر دو باید تعلق بگیره که یک چیز میشه دو چیز، یا یکی بدون دیگری که وجهی نداره، چرا باید این یکی تعلق بگیره اون نگیره، یا اینکه هیچ کدام نگیره اونها هیچ موجود نمیشه. ایشون اینجور تعبیر میکنه و یلزم بله و انه باطل لامتناع مقدور بین قادرین، این فرض اول. و اما به احدهما، اگر چنانچه یکی باشه، یلزم ترجیح بلا مرجح، فلو تعددت الالهه لم یوجد شیء من الممکنات لاستلزام احد المحالین، که اون وقت میشود لفسدتا از کردن می که میگوییم فساد هست. خود ایشون تصریح کرده آقای تفتازانی که میگوید فساد لفسدت های در این آیه بنابر یک تقریر همین به هم ریختگیه، بنابر تغییر دوم هستی نیافتنه، یعنی محرومیت از هستی، حرمان از وجود. اون وقت عزیزان سروران مستحضر هستی، فساد، تباهی، شر خواستگاهش عدمه. یه لحظه مهلت بدید من خدمت نرسم کرد. خواستگاه شر و فساد عدم و نیستی است. یعنی اونجایی هم در اون تقدیر اول هم که میگوییم که این نظام بر هم میخوره، انسجام به هم میریزه، یه نوع عدم هست. چون اتقان و انسجام امر وجودی است، هماهنگ بودن، سازگار بودن. این سازگار نبودن و بی نظم بودن عدم هست. اون فساد در اونجا هم به عدم برمیگرده. یعنی ملاک الفساد هو العدم، منشأ الفساد هو العدم. امر وجودی که بهش فساد نمیگن، که هر امر وجودی به مقدار وجودیش کماله، حسن، فساد نیست. احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که امر وجودی واقعیت داره به بهره خودش از وجود حسن داره. پس فساد علا ای حالن به عدم برمیگرده. حالا یک درجه عدم، عدم و نظم است، این یه نوع فساده. از اون بدتر عدم الوجود است، که عدم وجود پیدا نکنه، این که اشد و فسادم هست. بنابراین این که حالا کسی، بعضی سروران می فهمودن که خب این آیا از خود کلمه فساد فهمیده میشه، این تأویل یا تفسیره؟ از میگویم تفسیره. یعنی خود این کلمه فسدتا و فاسد و فساد درجات داره. ملاک فساد چیه؟ تباهی، عدم. این نکته بسیار اساسی است که شاید قبلنم رو در سالهای قبلم گهگاهی که بحثی شده عرض کرده این مرحوم علامه طباطبایی که انصافا تفسیرش تفسیر ارزشمندی است، نه فقط به لحاظ قرر مطالبی که بیان کرده ها، روش ایشون قوغاست. این روشی که به آدم میگه این زیباست، این نکته هایی که رهگشایی داره، راه نماست. راه را که آدم پیدا بکنه، اهل تفکر و تدبر باشه. البته نه، الله علامه که خب کلیستش بالا بوده و جامع بوده، جامع المعقول و المنقول. کسی که میخواد بره سراغ قرآن واقعا ساده نیست، واقعا باید یک توانمندی های جامعی داشته. کسی علامه اینجور بوده، خب اهل تأمل باشه، تدبر باشه، روش خوبی هم داشته باشه. روش چیه؟ روش اساسی علامه اینه که از کلمات و الفاظ قرآن به سادگی رد میشه. اهل تسامح تساهل نیست. به هر واژه و کلمه قرآن که میرسه، مثلا یه سیاق را، مفهوم را، آیات دیگر را هی دقت میکنه. این دقت ها زایش ایجاد میکنه. اینه که بارهایشون فهموده، بعضیا مثلا اون آیه‌ای که در باب میزان داریم که الوزن یوم اذن الحق، در بحث آخرت. میزان یعنی چی؟ خب یه معنای خیلی سطحی از قدیم متکلمان معتزله، متکلمان اشعریه، یا گاهی بعضی متکلمان دیگر، یا بعضی مفسرین گفتن که خب بله میزان دیگه ترازوی نیست، یه چیزی که دستایی است بالاخره اونجا در قیامت میگذارن اعمال رو تو اون وزن میکنن. بعد اومدن گفتن خب این حالا اعمال که چطور جمع میشه؟ چیزی نیست که، جوهر نیست، عرضه که نمیشه اوورد ریخت توی ترازو وزن کرد. میگن خب بالاخره اینا نوشته شده در یک کتابهایی، صفحاتی، اوراقی، میارن اونها رو بعد میکنن. نه اصلا جور در نمیارن. حالا اگر یه گناه خیلی کرده، پروندهش خیلی قصوره، خب این باید سنگین باشه، سخولت موازین اون میشه دیگه. یه بنده خدای سنه پرونده مثلا گناهش خیلی کمه یا اصلا نداره، جا اینا جور در نمیاد. خب ایشان با تدبر در آیات میفهمن میزان اصلا یعنی چی؟ به کلمه میزان یعنی چی؟ مالوزنوه و غیر از این. میزان یعنی مالوزنوه. مصداقهای میزان متصور است و متفاوت. بله یه مصداق عادی معمولیش همون ترازویست که دوتا کفه داره و جنس را توش میزن میکشن. خب حالا ببین چقدر تطور پیدا کرده. منطقم میزان، علم المیزان، میزان الحراره اطباء هم اونم میزانه. اینا همه یعنی یوزن رو بدید وزن میشه، هر چیزی با صرف خودش وزن میشه. خب ایشون میفهمن پس بنابراین وقتی که میگوین میزان در قیامته و و بله و نزع الموازین القسط و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، یه میزان هم نیست، جمع موازینه، یعنی برای بنده چندین میزانه، برای شما هم اینجوره. این چی چیه؟ نماز خودش میزان داره، روزه میزان داره، کمس میزان داره، حج میزان داره، صله رحم میزان داره، معاشرت میزان داره، هر چیزی میزان داره. اون میزان چی؟ حق هست. حق هست. حق کدامه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. السلام علیک یا صراط الفرشاد، که یا میزان الاعمال، در میزان اعمال او حق. یعنی نمازها را با نماز اون میسنجن، هر کی به سوی او با نزدیک باشه نمرش بالا، هر کی بیاد پایین‌تر نمرش کم میشه. اگر اصلا نداره خب هیچ نداره، صرف روزه هم همینطور، بقیه هم همینطور. حالا این تعلیله نه، یا تفسیره. از مفهوم میزان خارج نشده، این ترک نکرده این ظاهر را، بذاره کنار، بگه از من این کار ندارم، میرم یه معنی در بیره خودم، نیست. اینجا هم همینطوره، منطقه دقت میخواد. فساد به عدم برمیگرده، شر در نیستیه. در اون تقریر اول هم که میگیم لفسدت ها، که میگیم اصل وجود هست اما نظام من نیست، به هم ریخته است. خب یعنی چی؟ یعنی یک عدمی در اشتغالت داره، این استواری، انسجام، هماهنگی نیست، این نیستی میشه فساد. حالا اگر عدلش نباشه چی؟ فساد به طریق اولاد. و ایشان هم این را تحریم کرده که این فساد در همین آیه شریفه. این شرح مقاصد جلد 4، شرح مقاصد 5 جلده کلش، از اول مباحث امور عامه تا دیگه معاد، جلد 4 و 5 در یک مجلد فعلا اینی که چاپ کردم در این انشاءات رضی، جلد 4 و 5 از الهیات بالمعنى الاخصه، یعنی از مبدأ تا معاد. در جلد 4 صفحه 37 این مطلب را ایشون داره، خواستید رجوع بفرمایید. و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم استاد شهید مطهری، از صفحه 114 تا 118 همین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 5. البته حالا ممکنه آقایان کتاب‌های دیگر استاد را داشته باشند، مجموعه آثار و غیره، بالاخره در بحث توحیده، در بحث توحیده، ادله توحید را که آورده، برهان کرجه و نمیدونم برهان چه و چه، یکی هم برهان تمانعه، آیه شریفه را آوردن، تقریر معروف را آورده نقد کردن، بعد بر اساس مبانی فلسفی و عقلی آمدن یک تقریری ایشون ارائه فرمودن. حالا یک اشاره کوتاهی هم به فرمایش استاد، صفحه 114 از کردم طبق این کتاب بنده، حالا اینا مال چاپ‌های دیگه زمان‌های قدیمی‌تر، البته وقت نشد صد و اینا، اون وقتا نبود که ما اینا رو می‌خریدیم. این 1350 چاپ 1350 شمسی، الان 80 چنده؟ 6، یعنی 30 بعضی شما ها که هستیم 6 سالتون نباشد، این مال اون وقت ساعت دارانه. ولی به هر حال الان بله، میگه برهان سوم برهان تمانو است، آیه شریفه را میخوانم، بعد میفهمن این برهان را معمولا با یک صورت سطحی و عامیانه تقریر میکنن. خلاصه آن تقریر این که اگر مبدا و واجب و متعدد باشد، میان اونها تعارض میشه دیگه، نمیخوانن طول بکشه، اراده ها با هم تضاهم پیدا میکنه، بعد بالاخره مشکل به وجود میاد در نظام هستی. ولی این تقریر صحیح نیست، زیرا چه موجبی در کار است که اراده ها و خواست های واجبات و نزوها را مخالف مذاهب یک دیگر فرض کنیم، بلکه الزاماً باید اراده ها و خواست های آنها را هماهنگ فرض کنیم. عکس قدیم کمال هم دیگه، کاملا کمال مطلق اصلا الاخر دیگه. طول میکشه عبارت نمیخوانن، بعد خودشون تقریر میفرمان و خیلی جالب تقریر بسیار جالبی را ایشون ارائه میدهن که انشالله رجوع میفرمان. این تتمه و تکمله درباره این مطلب، چون بعضی از دوستان و عزیزان تذکری فرمودن، من گفتم این تکمیل بشه. الان خدمت از اطالیه خواهد خدا وجود نداره یا عالم وجود نداره؟ بله؟ در فسادت ها یعنی آسمان و زمین. بله دیگه، نه خداها. لو کان فیهما باشه دیگه. چرا دیگه؟ نگاه کنید، پایه را ملاحظه کنید. لو کان فیهما، فیهما، فیهما یعنی چی؟ فیهما به سماوات بلد. اگر در آسمان ها و زمین فیهما آلهتون، تازه این جمع تصنیر جمع هست، الله که یکی، آلهه دیگر هم باشه اونم خودش جمع هست، وقت زمین دیگه قطعا نمیتونه تصنیر به خدا برگرده، زمین ماله آسمان و زمین. خب حالا یک نکته دیگری هم من به عنوان تکمله حیف هم میاد واقعا و از این بحثای صاحب هم بگذاره و جرقه و استارت و اصل این بحث را من نکته اش را از جناب استاد آیت الله جوادی گرفتم که سهم و حق معظم الله محفوظ باشه. وان این است که نکته بسیار جالبی است، این تنبه زیباییشون دادن که به نظرم ما هم باید بهش توجه کنیم. در همین کتاب توحید در قرآن، توحید در قرآن جلد دوم مجموعه تفسیر موضوعی ایشان هست، ایشان هم بالاخره سعادتمند بودن و توفیق داشتن که آمدن سفره قرآن را گستروندن و سر سفره قرآن نشستن. می‌بینید من یه وقت محضر استاد عزیزمون جناب آیت الله سبحانی بودم، مجمع البیان یه چند سال من خدمت ایشون بودم، همین منشور جاوید ماه رمضان ها محضرشو میرفتیم و کار میکردیم و همونم با اسکتی من با المیزان خلاصه اون سلدا کردم، از سعادت هایی بود که نصیب حقیق شد. چند ماه رمضان من توفیق این که مسافرت برم نداشتم، بعد از ظهرها میرفتیم مؤسسه امام صادق چهار رای بیمارستان خدمت ایشان و همین تفسیر منشور جاوید از جلد برادرم قسمت های از 8 بعد 9 بعد 10 11 12 این چند جلد را اگه ببینید اینا حقیق در محضرشون بودن و اصلا فرق هم میکنه با اون قربی ها از در آیات کثیر الآیات، آیات زیادی آمده اون. کار بنده این بود که دیگه میرفتم المیزان مطالعه میکردم که با بالاخره دست پل بیه محضر ایشان، ایشان هم که خودشون محصولات سالها و مطالعه و تحقیق ها اینجوری کار میشود. ماه رمضان و شبهای ماه رمضان و دیگه بهار قرآن و لطف الهی بود. من تا دیگه نفسم خلاصه می آمد و خوابم نگرفته بود و حال داشتم شبه ها المیزان مطالعه می کردم. این یه واقع دوره کردم المیزان برای بنده فوق العاده سعادت. عمر مادونی می یاد می ره. یک سال ماه رمضان، یعنی یک ماه ماه رمضان که من محضر استاد علی بودم، حالا نمیخوام بگم که اینا مخوام یک تجربیات رو تجربی باشید، آخر دفعه یه عواییشون به بنده دادم، شبیه همین عوا هم هنوز داره، البته پاره شده. حالا من نماز میخوانم با همون نماز میخوانم، این محصول مادیه، این یک عوا شد. آقا به ما مرحمت فرمود، ولی این حالا عوا هم نبود، اون یک میلیون تومن بود دیگه که از محالات روزگار شد باشه. اون زمان یک میلیون استاد صبحانی به ما بده دیگه جز محالات هر میشه بس که خب حالا این ها آماده بود درده بود دیگه، پول که نمیمانه که بالاخره خرج میشه دادم بالا کار در حد گذران زندگی آدم داشته باشه بس. بقیهش میخواد چکار؟ اشتباهه که واقعا خدا شاهده ها مثل زهر مار هست، سمه، سمه مهله حلبه مخصوصا. اصلا نباید فکر جمع کردن مال و منال باشه، اصلا نباید ما فکر کنه و در حد خوب البته بالاخره زندگی باید داشته باشه، زنش، بچهش، رفت یا آمده در حد قناعت میکنه و خدا هم میرسونه، به همون مقدار هم میرسونه. خصوصش هم نباید از خود، خودش میدونه از کجا برسونه. ما چه کار هستیم؟ خود فرموده است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آدم اگه به این ایمان نداشته باشه که دیگه مشکل سر خودش. بنابراین این خواستم بگم بهره معنوی الحمدلله. حالا دیگه من اینجایی که میشینم مطالعه میکنم، میزمو گذاشتم، صندلیمو گذاشتم، قفسه تفسیرها اولا کنار دستم، یعنی با اینکه بنده متکلمم در کلام بیشتر کار میکنم، اما اون قفسه ای که از همه به من نزدیکتره، دستمو دراز کنم، قفسه تفسیره، یعنی تفاسیر اونجا میذارم و در بین تفاسیر اون ردیفی که دیگه هیچ نمیخوام جنب اصلا بلند نشم از روی صندلی، هر چه دستمو دراز کنم برمیدارم، المیزانه یه خود بالاترش مجموع البیانه، یه طبقه بالاترش مجموع. استاد اینجور میفرمود، اینو میخواستم بگم، ما از مجموع البیان خیلی استفاده میکنم. حالا نگاه کنید، این هم درس هستا، یه استاد ادبیاتش قوی، فلسفه، منطق، معقول، منقول، اصول، فقه، استاد سبحانی فرد جامعه، واقعا جامعه، همه علوم و حوزه رو تدریس کرده، از ادبیات و منطق و فلسفه و کلام و اصول و فقه و الارم که خب الحمدلله. ولی وقتی که یه آیه رو میخواستم ترجمه کنم، تکمینه های گرفته بشه، خدا شاهده تا المیزان را، مجموع البیان را، گاهی بعضی از حتی ترجمه های قرآن را، یکی دو تا ترجمه را هم میخواهم نگاه میکردم، آخر دفعه میگفتن حالا اینجوری ترجمه این گرفتیات و فقه و وسوسه نسبت به کلام الهیه. حالا بعضی ها همینجور میگن آقا یه مفردات راقب داشته باشیم دیگه ما قرآن رو برای خودمون ترجمه میکنیم، میکنیم یاد نداریم. بعد ایشان میفرمود من به حال صاحب و مجموع البیان قبطه میکنم، مجموع البیان که در عمرش مقصولش این شد که این ده جلد تفسیر مجموع البیان را برای خودش به یادگار میکنه، تفسیری که لا یستغنی عنه هر مفسری. ببینید هر تفسیری که آمده جای مجمع را دیگه نگرفته، اون یه کاری کرده جای خودش ثابته، شأن خودش ثابته. جناب علامه المیزان را اگه ملاحظه فرموده باشید در بحث‌های مختلفی به خصوص لغات در مجموع البیان هجوم میکنه، استفاده میکنه، در بحث شأن نزول‌ها امثال اینها استفاده میکنه، این جایگاه خودشه. حالا به هر حال این دیگه این با قرآن پیوند خوردن از استاد آیت الله جوادی هم یاد کردم، خاطر اینکه ایشون دارن زحمت میکشن در زمینه قرآن، یعنی خدا همه این اساتید بزرگوار را که برکاتند و الطاف الهی هم انشاءالله که حفظ و فرماید و ما هم بتوانیم از علوم اونها بهره ببریم. در جلد دو صفحه 63 الی 69 خواستم این آدرس را بدم، نه چیز کتاب توحید در قرآن جناب استاد آیت الله جوادی آملی، توحید در قرآن جلد دوم تفسیر موضوعی ایشون هست. از قدم یک تنبهی دادن، تنبه خیلی زیباست. اون چیه؟ خاطر مبارکتون هست که حالا از اصل بحثمون هم فاصله نگیریم، خیلی طول کشید، این آقای کارل بارک که مؤسس این مکتب نو ارتدوکسی مسیحی است، یک نقدی که بر الهیات عقلی و فلسفی داشت چه بود؟ این بود که میگفت خدای دینداران، خدای ادیان وحیانی صرفا یک موجودی نیست که ما حالا با یک استدلال عقلی بگیم بله آقا یک موجودی واجب از وجودی هم از اون دورا دور نشسته هوای عالم داره، چنین چیزی نگه میداره که این به هم نریزه، این سقف به هم نریزه، نه این فقط نیست. خدایی که ادیان وحیانی معرفی میکنند و دینداران اون خدا را میپرستند، خدایی که در زندگیشان با اونا همراهه، تماس نزدیک باش دارند، بهش عشق میورزند، او را کنار خودشون احساس میکنند، مددکار و معین خودشون احساس میکنن و نسبت به او احساس مسئولیت میکنن. ببین اینا دیگه مفاهیمی نیست که در فلسفه محض نیست، این حرف درستیه، یعنی روش فلسفی به ما هو به هو، روش فلسفی فیلسوف به ما هو فیلسوف منهای ارتباط با داده های وحی. شما حالا به فلاسفه خود ما نگاه نکنید، اگه ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق اینا رو میبینید، اینا یه آدمایی بودن که با قرآن و روایات هم با تفاوت هایی که داره انس داشتن. نه شما یه فیلسوف پیدا کنید که اصلا منهای علیه اینا بخواد وارد بشه، این مفاهیم ازش در نمیاد. لذا ما میتوانیم این بحث را به این صورت، من تیتر بحث را اینجوری مطرح میکنم، رؤوس عناوین را عرض میکنم خدمتتون که برخواستید به هم کتاب ایشان مراجعه فرمایید. ویژگی های روش قرآن در خداشناسی، سه راه را معرفی کرد، اما حالا یک ویژگی هایی داره. از جمله این ویژگی ها اینه که میان عقل و دل و عشق پیوند میزنه. این یک ویژگی، عقل را با دل هماهنگ میکنه، همراه میکنه، تعقل را با عشق همراه میکنه. این نگاه قرآن در خداشناسی. خب حالا یه نمونه بگیم، مثل کجا؟ آیات سوره آل عمران، احتجاج حضرت ابراهیم با پرستشگران اجرام آسمانی. این چقدر زیباست، احتجاج، استدلال، اما سخن سخن عشق، محبت دل، با حرف دل با اینا داره احتجاج میکنه. البته تفکرم همراه تفکرم هست. می‌فرماید سلام ما جن علیه اللیل را کوف قال هذا ربی، باز اونایی که ستاره زهره را پرستش میکردن دیگه، شب آفتاب غروب میکنه، اولین ستاره ای که پیدا میشه ستاره زهره است در احشان سوری انعام. بله آیات 75 و 76 رو ایناست دیگه. بله 76 نوشتم دیگه 76. فلم ما جن علیه اللیل را کوکب، پرده شب فضا را پوشید، تاریک شد هوا، ستاره را دید، قال هذا ربی، یعنی حالا ما مثل شما، ما حرف شما رو میزنیم، میگیم خیلی خوب ما هم با شما هستیم. این میشه یک همراهی ابتدایی. حالا یه چیزی دکارت گفته، میگن شک دکارتی. شک دکارتی یعنی چی؟ یعنی واقعا که شکاک نیستم. حالا یه خورده ببینم اگه بخوام شکاک باشم چی میشه؟ میگن شک روشی، نه شک ایستگاه نیست، گذرگاه. شک گذرگاهی. اینم میشود خود را همراهی مقطعی، نه همراهی همیشگی. ابراهیم که نمیخواد با اینا همیشه همراه بشه، میگه خیلی حالا من حرف شما میزنم. اما وقتی که غروب کرد، حالا ما اصلا قال لا احب، میتوانست بگوید عقل من چیزی را که غروب بکنه نمیپذیرد، چیزی که غروب بکنه نمیتواند به لحاظ عقل پروردگار من باشه. میتونست با سخن، با زبان عقل میتونست حرف بزنه، اما با زبان عقل حرف نزد. محتوای سخنش عقلانی است، اما زبانش شیدایی و دله. این رنگ قرآنه. این برای خود ما هم درس میشود، یعنی واقعا اینجوره که اگر بشود که ما وقتی میتونیم با مردم درباره خدا با دانشجوها یا با لقره کسانی که میتونیم عقاید بیان بکنیم، این زبان دل هم در اختیار ما باشه، از خود قرآن استفاده کنیم. و این یک نکته که عشق و عقل با هم گوشادوشن. یه طول ندهم، این رو تفصیل است عهده خود شما، انشاءالله رجوع میفرمایید. کدهاشو من عرض میکنم، عنواناشو میگم. دو، ویژگی دوم، ویژگی دوم این است که استاد فرموده است حکمت نظری با حکمت عملی هماهنگ است. تعبیر استاد آیت الله جوادیه، حکمت نظری با حکمت عملی. حالا می توانیم بگوییم تعلیم با تربیت، دانش با ارزش، معرفت با پاکی، با تقوا همراه. علم به ما هو علم مقصود قرآن نیست. حالا یک کسی خدا را بشناسه فقط برای اینکه بشناسه، نه، این مطلب قرآن نیست. اون خدایی که قرآن انسان را دعوت میکنه که او را بشناسه، اون خدایی است که در وجود انسان تأثیر گذاره. آیاتی که در سوره آل عمران در جلسات قبلم تلاوت شد و عرضم کردم، اون آیات خیلی نکته داره، انشاءالله عنایت کنید اینا را اولا حفظ کنیم، همون حفظ موضوعی. خب یکی از حفظهای موضوعی همین آیات دیگه، اینا گلچین ها یا عقاید معارفه، آدم اینا حفظ داشته باشه. آیه 190 سوره آل عمران، خب ان اختلاف اللیل و فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، بلا فاصله می فهمد الذین یذکرون الله قیاما و این علم و معرفت خداشناسی که به دنبالش ذکر، اونم ذکر مداوم، یاد خدا بودن مداوم همراه داره، که نتیجهش این میشه بعد وقتی این آیات رو میبرید جلو، اصلا این آیات تجربه کنید، یا اگر کرده اید مکرر عیب نداره، تجربه مکرر بعد از نماز صبح در اون حالت لطیف، یا الله اگر زودتر بلند میشید قبل از نماز صبح، فرق نمیکنه بالاخره، یا قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح، بهترین حالت هاست دیگه، تماس با خدا بهترین حالت هاش همون وقت هاست. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن، این شب را یادمون نره، انشاءالله از خدا هم بخواییم ما محروم نشیم، از این محرومیت های خیلی بده، خیلی بده. خب حالا اگر همین وقتا یه حالی هم دارید، آیات را باز کنید، اینا را با آهنگ با حالت خضوع و خشوع بخوانید، ببینید چه حالی بیدونده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین، اگه اینا را با حال بخوانید شک نکنید که چشمه جوشان عواطف معنوی به جوش میاد، عشق همجور از چشم میریزه. بابا ما میخوایم دلمون رو میخوایم صفا بدیم، خانقاه میخواد؟ نه برادر، اما تو اتاق هم میشه خانقاه رو میخواد. قرآن که میگه خانقاه برو از نه زن و بچه من خوابیدن علم نداره، خوابیدن شما هم تا آخر شب کنار اونا بودید، حالا دل کنید برید تو یه قاری یه بیغولهی برای چی، از این منطق قرآن نیست. نخیر با اونا گفتی خندیدی غذا خوردی خوابیدن، از تعالی بلند شدی داری با خدا عشق میکنی، خانقاه رو میخواد چکار، چله نشینی رو میخواد چکار، اینا اشتباهاته، چیز من در آوردی بابا، این هم راهش همینه. خب یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون، تفکر میکنن، بعد میرسه به کجا؟ ببین چقدر عاشقانه، عاشقانه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خیلی حرف داره، الان مجالش نیست، البته اطلاعات بنده که خیلی کمه نسبت به این آیات، اما همین مقداری هم کمی هم که دارم بخوام بگم خیلی بحث اینا نکته داره که اینا باطل خلق نکردی. حالا برید سراغ سوره مؤمنون آیه 114 115 سوره مؤمنون، ببینید یفسر بعضه بعضا و ینطق بعضه به بعض، که میفهمد افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. وقتی که آدم خدا را به راستی بشناسد، بیهودگی از فعل خدا را انکار میزنه، اون وقت جهان بی معاد بی فرجام میشه لعقل. لذا آدم را از اینجا تو دنیا نشسته ها، اما میبره تو آخرت. این هنر قرآنه، کلاس درس قرآن خداشناسیش اینجوریه که آدم را یک مرتبه میبره به عالم آخرت. سبحانك ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا، میرسه به آیه بعدی. ولی یه آیه ای داره، من ادخلته النار فقط اخزیته و مال ظالمین من انصار، تا میرسه به این آیه که دیگه آدم میخواد از فرق اون حالتهای معنوی به هیجان بخواد. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. یعنی آیه رو شما خواهش میکنم تجربه کنید، قبل از نماز صبح، بعد از نماز صبح. این روش قرآنه. ببینید، پس حالا این هم یک اشاره کردم، مطلب از این گسترده تر هست که مثلا اونجایی که میفرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینا کجا میگه؟ اینا کجا میگه؟ الذین لا یعلمون یعلمون و لا یعلمون، اینا کجا میگه؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره. ببین اینا اینجا میگه، یعنی عالم ما به این میگیم، اینا میگیم عالم. هل یستوی الذین یعلمون، نه اینکه حالا یک انبوهی از اصطلاحات را داره، تئوری ها را داره، به این که عالم نمیگن که. خب وقت گذشت، یه تتمه بحث ما را صلی الله علیه و سلم.